ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید در این یک شنبه 19 دی ماه 1400 خورشیدی برابر با 9 ماه ژانویه سال 2022 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن مسلماً همراهی خواهم کرد. اجازه بدید با چیزی شروع کنیم که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره، البته تازه ترین خبرها، و بشنویم اونها رو از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم خانم الهه. در مراسم دومین سالگرد سرنگون شدن پرواز هواپیمای اوکراین با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران، خانواده قربانیان خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین‌المللی یا دادگاه جنایی کانادا شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در سخنانی در این مراسم با حمایت از خواست خانواده ها برای اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت گفت ایران موعد مقرر برای مذاکرات را از دست داده است. نخست وزیر کانادا وعده داد که از بکارگیری سایر مکانیزم ها برای پیگیری پرونده از طریق حقوق بین المللی حمایت خواهد کرد. حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده های این جانباختگان نیز تقاضای حکم جلب رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان سپاه را مطرح کرد و گفت که سپاه پاسداران تمامیتش باید سازمان تروریستی شناخته شود و دارایی‌های جمهوری اسلامی مسدود شود. فرمانده یگان ویژه پلیس جمهوری اسلامی استفاده این نیرو از سلاح ساچمه‌زن در سرکوب اعتراض‌های آذرماه اصفهان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کرمی روز یکشنبه با تاکید بر آنچه رفتار نرم از سوی این نیرو با مردم معترض خواند، افزود که هنوز از سلاح جنگی کلاشنیکوف در اعتراضات استفاده نشده است. به گفته فرمانده یگانهای ویژه، سنگین‌ترین سلاح ماموران این نیرو در نارامی‌های اجتماعی در خیابان سلاح ساچمه‌زن بوده است. ادعای رفتار نرم با معترضان در حالی است که ویدیوهای فراوانی از به خشونت کشیده شدن اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردم اصفهان منتشر شد که نشان می‌دهد گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم‌ها، صورت و بدن شهروندان شلیک شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، ده‌ها تن از مردم اصفهان بر اثر شلیک همین گلوله‌های ساچمه‌ای نابینا و یا از ناحیه چشم دچار آسیب‌های جدی شدند. ادعای عدم استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان نیز در شرایطی برمی شود که در جریان اعتراضهای خیابانی 96 و 98 در تهران و شهرهای مختلف ایران با گلوله‌های جنگی و تیر مستقیم صدها تن از شهروندان معترض کشته شدند. جمهوری اسلامی از بندر جاس که در جنوب ایران تسلیحات جنگی را به صورت قاچاق برای شورشیان شبه نظامی حوثی در یمن ارسال می کند. به گزارش وال استریت جورنال، این تسلیحات که با لنج و قایق‌های چوبی جابجا می‌شود، شامل موشک انداز، مسلسل و تفنگ‌های تکتیر انداز ساخته شده در کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین هستند. این روزنامه گزارش خود در این باره را بر اساس نسخه ای از پیشنویس گزارش کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل که اخیراً بدان دست یافته نوشته است. نیروی انتظامی عصر شنبه تجمع سوگواران بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران در برابر بیمارستان ساسان تهران را برهم زد. در بخشی از این تجمع اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در ستایش از این زندانی عقیدتی سخنانی ایراد کرد. در مورد بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر، مستندساز که در دوران حبس بیمار و روز شنبه در بیمارستان ساسان تهران درگذشته است، گفته شده که او در زندان دو بار به کرونا مبتلا شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته بوده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. Thank you. از پدر یکی از کشته شدگان در پرواز PS752 اوکراین که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد می‌شنویم پس از 2 سال. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه امروز در یک پیام تصویری مردم قم را خطاب قرار داد و توصیه‌هایی نیز برای کل کشور داشت. و دیدگاه کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، از همه اینها آگاه خواهیم شد. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در یک پیام تصویری مردم قم را خطاب قرار داد و توصیه‌هایی نیز برای کل کشور داشت. با رضا علیجانی همراه هستیم، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. رهبر جمهوری اسلامی همچنین صحبت از تعامل با دشمن کرد و گفت در مقطعی به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. اما اجازه بدید قبل از پرداختن به جزئیات این مسئله همراه بشیم با آقای علیجانی. به شما سلام میکنیم، سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. شاید بهتر از هر چیز اون باشه که آقای علیجانی اول به ما بگید جوهر کلام و اساره کلام آیت الله خامنه ای از دیدگاه شما چه بود و اصلا چرا به این مباحث پرداخت؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در واقع جوهر کلام یا اون نخ تسبیح سخنان آقای خامنه‌ای این هست که عقل خودتون رو تعطیل کنید و دنیا رو همون طوری که من میگم ببینید. حتی ایشون یه جا به صراحت میگه که امروز فکر جوانهای حزب اللهی مؤمن در کشور گسترده است. یعنی گاهی اوقات انسان نظرسنجی‌هایی رو درباره نظرات میبیند، اینا حقیقت ملت ایران رو نشان نمیدهد. حقیقت ملت ایران رو در جریان تشییع شهید سلیمانی نشون میدهد. یعنی میگه شما همه نظرسنجی‌هایی که در میاد افکار عمومی ایرانی‌ها رو نشون میده، اینا هیچ کدوم درست نیست، فقط همون تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی درسته. یا دیماه که یاداوری میکنه از دیماه 19 دی قم و دیماهی که آقای سلیمانی ترور شده، اصلا به مسائل دیگری که در این دیماه زدید، شما یه هواپیمایی رو با 176 مسافر انداختید، دیماه همونطوری که من میگم ببینید، میاد تاریخ رو بررسی میکنه، میگه تاریخ همیشه علمای دین درش نقش داشتن. خب الان چه خود علمای شما، آیا امروز ایران همونطوریست که شما میگید؟ روحانیون که الان میگن مردم به ما آب دهن پرت میکنن، ما رو سوار اسنپ نمیکنن، ما رو دروغگو میخوانن، دیگری عمامه رو زیر پاش له میکنه. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع داره با هوادارهاش حرف میزنه، هوادارهایی که تو جامعه ایران زندگی میکنن، ولی میخواد اونها رو جوری مغزشویی بکنه و دستش رو در برابر چشمانشون قرار بده و بگه نه، اینایی که میبینید بهش اعتماد نکنید، اونجوری که من میگم واقعیت درسته. و این به نظر من اوج ورشکستگی و افلاس یک دیکتاتور هست در پایان عمرش.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی گفته که صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. این رو باید چگونه تعبیر کرد؟ به چه مفهومه؟
بله، آقای خامنه‌ای خوب جوهره حرفش این هست که دنیا رو من اینطوری میبینم که ما بر حقیم و دشمن باطله، دشمن مرتب در حال شکسته، ما مرتب در حال پیشروی هستیم، ولی احساس خطر میکنه. میگه دشمن حساسیت زدایی داره میکنه نسبت به اصول و مبانی انقلاب. اصول و مبانی انقلاب هم از ذهن آقای خامنه‌ای، این دشمن با دشمنی با آمریکا. حالا خب این در عین حال خودشون دارن مذاکره میکنن، نظام و دولتی که آقای خامنه‌ای دیگه یک دستش کرده داره مذاکره میکنه، این برای این که دچار تناقض نشه و چوب لا چرخ دولت خودش و تیم مذاکره کننده خودش نظری، این تبصره رو میزنه، میگه بله ما با آمریکا دشمنیم، ولی خب این عیبی نداره صحبت کنیم، تعامل کنیم، اما در مقابل زورگویی و حرف دشمن هم تسلیم نشیم و نخواهیم شد. اما دشمن میخواد ما این اصول خودمون رو در واقع کمرنگ بشه و این جنگ نرم دشمنه و باید مقابل این حساسیت زدایی ها ایستاد. و ایشون در واقع میگه اگر کشور هر جا دوچار مشکل شده، موقعی است که این دیدگاه حاکم نبوده. دیدگاه مقابل خودش هم میگه دیدگاه اشرافیت و فاسد و چیزی که از توش فساد در میاد. یعنی میگه یا تو دیدگاه من باشید یا تو مقابل دیدگاهی که میگه ما با غرب باید کنار بیام، ولی اون دید اشرافی و فاسده. یعنی این نگاه سیاه و سفیدی که آقای خامنه‌ای داره، ولی اینجا خب قافیه تنگ میاد و مجبوری که این تفسیره رو بزنه، چون همین دیدگاهیشون هم باید سی چرخش و نرمش قهرمانانه بکنه.
آقای علیجانی، بارها و بارها به غیرت دینی اشاره شده و اصولاً به نکته مسائل مختلف مربوط به دین اشاره شده و همچنین به عقلانیت روحانیت. شما تا چه حد با این گفته آیت الله خامنه‌ای موافق هستید؟
ببین، آقای خامنه‌ای داره برای هواداراش حرف میزنه، هوادارهایی که دارن ریزش میکنن، و یعنی ایشون برای سرکوب داخلی نیاز به چماقدار و اراذل اوباش نداشت، یا برای فرستادن به سوریه فاطمیون افغانستان و شیعیان پاکستان و عراق رو نباید میفرستاد. در مقابل این ریزش ها، آقای خامنه‌ای تنها چیزی که میتونه تو این جوانان سنتی مذهبی تحریک بکنه همین کلمه غیرت دینی و احترام به علما و مراجع. سعی میکنه مرتب این رو تقویت بکنه، میگه که بعضی چیزایی که ناشی از غیرت دینی است رو افراد میگن اینا توش خشونت غیر منطقیه. خب درست میگه، یعنی در واقع ایشون میخواد دست اونایی که غیرت دینیشون رو تحریک بکنه توپ بزنن تو سر ملت. خب میگه اینا خشونت غیر منطقیه، یا غیرت دینیشو تحریک کنه بفرسته در سوریه جونشون از دست بدن، ولی نفهمن که دارن در دفاع از بشار اسد خونریز دارن میرن، اینو به اسم غیرت دینی غالب کنه. در نتیجه این سعی میکنه این غیرت دینی رو هی بالا ببره، ولی در از یه طرف هم میخواد بگه نه، این غیرت دینی هم یه نوع عقلانیت توش هست. آقای خامنه‌ای هم میگفت نگهبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیب نبیند. یعنی یه چیز نادرستی رو به عنوان عقلانیت در یک گوشه ذهن نگه داره و ذهن رو انباشته بکنه از جزمیت و خرافات و تعصبات سیاسی و دینی، و این روایت وارونه ایست که ایشون هم از تاریخ میده که مثلا همه جا علما جلوی آمریکا ایستادن. ایشون فراموش کرده که همین آمریکا در گوادلوپ و غربی‌ها حکومت رو تعبیر روحانیت دادن برای این که مثلا دست چپا نیفته. آقای خامنه‌ای هم تاریخ رو گزینش میکنه، هم جامعه کنونی ایران رو گزینش میکنه، سعی میکنه عواطف و احساسات هواداراش رو تحریک بکنه، ولی من فکر میکنم سیلی روز زندگی روزمره به صورت همون هوادارا هم خواهد خورد و اونها رو از خواب بیدار خواهد کرد.
آقای علیجانی، ما بسیار وقت کمی برامون باقی مونده، البته وقت ما که به پایان رسیده، ولی در مجله شاید بتونید کوتاه به یک سوال پاسخ بدید، و اون اینه که چرا آیت الله خامنه‌ای چنین صحبتهایی میکنه؟ آیا واقعا از اوضاع کشور به طور کامل بی اطلاعه، یا در صدد انکار جدی حقایق است؟
من فکر نمی کنم بی اطلاع باشه. حال خامنه‌ای دیکتاتورها همیشه پایان عمرشون به یه تمدن بزرگی میرسن، یعنی همیشه میخوان فکر کنن که موفق شدن، رویاهاشون رو حفظ بکنن، یعنی دلداری به خودشون هست. خود آقای خامنه‌ای هم یه نظام حامی پرور در واقع درست کرده، میخواد حامیان خودش رو حفظ بکنه. یعنی مگر میشود آقای خامنه‌ای از مرگ بکتاش آبتین بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از زندان‌ها بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از گرانی و فقر و بدبختی و بیچارگی و گورخوابی و اتوبوس خوابی و پشتبان خوابی بی اطلاع باشه؟ آقای خامنه‌ای که به شنود به اصطلاح علاقه ویژه‌ای داره، فکر نمی‌کنم بی اطلاع باشه، ولی چاره‌ای جز این نداره که بگه همه راهی که رفتیم درست بوده، و در پایان عمر نمی‌خواد اعترافی به جنایت و شکست خودش بکنه، ولی
سپاسگزارم،
ولی دقت نداره که این شکست در ذهن هوادارهاش در حال تعمیق هست.
سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، همراه بودیم و اجازه بدید که بریم و بشنویم از پدر یکی از کشته شدگان افغان در هواپیمای اوکراینی که 2 سال پیش با موشکای سپاه پاسداران سرنگون شد. محمد مهدی سعادت، پدر 70 ساله زین العابدین سعادت که 19 سال بیش نداشت و در حال بازگشت به سوئد بود.
فرزند ما زین العابدین سعادت در عید کریسمس. هدف سعی سیاحت بود که عید کریسمس در اینجا کسی آشنایی چیزی ندارد بیاد در اینجا. برادرش همونجا بود، خانه برادرش، ما هم از اینجا رفته بودیم و اونجا حضور داشتیم. امو بیست روز در کنار کاکاهایش و اماهایش دیگرش هم برادرش اونجا بودن، اونجا پیر کنه به اصطلاح ما افغانی ها که سیر سیاحت خوره بین مسلمان ها و مؤمنان به اصطلاح پیر کنه. وقتی برگشتونه در فرودگاه بگوی یا میدان هوایی بین المللی حاضر شدن، ساعتی 5 بجه صبح پرواز داشتن، 1 ساعت به تأخیر افتاد، ساعتی 6 پرواز شد، ساعتی 6:13 این طیاره با 2 موشک متاسفانه بگم که مسلمان های مؤمن زدن، تمام صدرنشین 176 نفر به شمول 13 نفر افغان با 1 کسی شیرخواره به اصطلاح چیزی که اونه طبق اطلاعات که شیرخواره 7 ماه بود در در بغل مادرش، اینا رو همه رو در خاک خون یکسان کردن. و ما رفتیم تا ساعت دو ساعت دیگر رفتیم در میدان، اینجا گفت که جسد ها رو انتقال داده در چیزی قضاییه، مجتمع قضاییه در سردخانه 7 روز اونجا نگه داشتن. روز 8 در ما سپردن و ما آوردیم طرف افغانستان اینجا دفن کردیم.
با شنیدن خبر مرگ زین العابدین چی حس داشتین؟
زمانی که اینجا ما نمو کنار تلویزیون شش بگم یا کانال شش ایران که اون کانال خبر هم میگه، پاورقیش نشون داد که تیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت که ما موشک زدیم. وقتی او به اصطلاح عرفی برای اینه که آی خاک بر سر ما شد، خاک عالم در سر ما ریخت، ما دیگه چی احساس داشتیم.
مادرش چی کرد؟
مادرش اینجا افغانستان بود، اونا بستر و سینه زدن، شروع کردن نوحه سرایی و گریه و ماتم و زد و بند.
چند سال داشت و از کجا به دیدن شما و دیگه اعضای خانواده به ایران سفر کرده بود؟
و این سال که 19 سالش بود، از سویدن یعنی تیکیت تیاره را گرفته بودن.
فرزند شما در سویدن مصروف چه کار بود؟
تحصیل میکرد، درس میخوان.
در کدام رشته؟
رشته های عمدتاً اقتصاد بود، رشته های دکترا را هر دو را دنبال میکرد، جامعه شناسی اونا را زیاد چی میکرد، تلاش میکرد، ولی عمدتاً اقتصاد بودن.
چی زمان به سویدن رفته بود؟ از کدام طریق؟
یه هم از این رای چی رفتن که عمومی که مردم از اینجا رفتن در ایران، از ایران رفتن ترکیه، از ترکیه یونان رفتن، چند روز در یونان بوده جزیره لسبوس میگه چی میگه، ما اونجا رو ندیدم و رفتن اما دورا در سویدن رسیدن. 3 سال 4 سال همونجا بودن، ارتباط خدمت شما که اما فقط مداری پایان تحصیلات خود از اونجا دریافت کنه، این دفعه اگر میرسیدن اما مداری تحصیلات خود این سال اخذ میکرد از سویدن.
پسر شما زین العابدین چه رویا داشت؟ میخواست در آینده چه چیز را به دست بیاره؟
برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه بگم، پس داشتن که یک رشته اقتصادی را مراحل را طی کند، یک دکترا را، همین دو رشته را عمدتاً از هر رشته ها زیادتر دوست داشتن. زبان ها اینجا چی بودن در خانه؟ یک زبان فارسی را بلد بودن، این زبان پشتو را. از اینجا که رفقایش پشتو بود، وقتی که آمد ما که پشتو بودن، ما اصلا نفهمیدیم که یه بچه تو پشتون یا فارسی هستی، انگلیسی، هر سواد خدمت که به هر زبان آشنایی داشتن، دارای چند زبان بودن. و 1 سال یا 2 سال دیگه او که تحت سرپرستی یک عربی سوری بوده که او عربی سوری از اونجا عربی را باز اخذ کرده بود، بعد از اون که آزاد شده بود با زبانهای پشتون با زبان رفقای خود، دارای چندین زبان پشتون بسیار مفصل ما صحبت میکرد، ما حیران ماندیم. این که صحبت میکرد ما حیران ماندیم که خدا این بچه اینجا که چیزی بلد نبود، اینجا چطوری اینقدر توسعه یافته از نظر دیدگاه و از نظر شعور و از نظر استعداد. این بسیار نظر بالا رو داشت، منتها در آخر میفهمیدیم که یک پروفسور خواهد شد.
انتظار شما از مقامات ایران چیست؟
ما از ایران اونقدر مایوس هستیم که یک سره این کار انکار میکند، تمام کرده های خود را پوشیده نگاه میدارد. روزی که همون ساعتی که تیاره سکوت کردن، اینها گفتن که بله خطای انسانی بودن، نمیدونم چی بوده چی کار بوده، مخفی کردن. تا 3-4 روز یک فشاری، مقدار فشاری بین المللی که آمد سر از اینا، بعد بله گفتن که ما تیاره را با دو موشک زدیم، نمیدونم حاجی علی علیزاده، نمیدونم چی کار و فلان، اینا در غرب بوده، ما حضور نداشتیم، بچه های خود سر بوده. در صورتی که اینها قبل از قبل وقتی که سلیمانی کشته می شود، اینا که کشته می شود، اینا نقشه را فقط با مدر 3-4 روز دیگه طراحی میکنه که باید تیاره اوکراین را بزنی فضای ایران، نمیدانم چیز است، ممنوع است.
شما در این رویداد فرزندتان را از دست دادن، از حکومت ایران چی انتظار دارین؟ چی بکنه برای از این که حداقل جبران کرده باشه این خطای به گفته اونا انسانی را؟
برای عدالت ما میخواییم که عدالت را پیاده کنه در حق جمهوری اسلامی. اینها که فعلا منکر انکار میکنه که ما بله خطا بوده چی کار بوده نمیدونم، اینها که سر باز میزنه، ولی ما خواستار عدالتیم که باید قاتلان را فرمانده کل قوات نمیدونم چی هست فقط بازخواست شوه، حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شوه. این خطا را یه عمدی بوده، عمدتا این کار کرده دستی بوده، از خاطر که امریکا یک شب بیشتر اعلان کرد که ما 52 نقطه ایران فرهنگی رو میزنیم. پس اینا به این فکر افتادن که باید همین تیاره را قربانی کنی، آتش در خانه خود بیندازی قبل از اینکه امریکا حمله کنه، که این کار کردن. ولی ما هیچ انتظاری ندارم جز عدالت از خداوند. میخواییم از شما روشن فکرهای عالم، شما بشر دوستایی که آدم های انسان های بشر دوست و یقین که انسان است، واقعا بیا انسانی برای شما ختم است. انشالله شما روشن فکر و بشر دوستان، انشالله اگر یک کاری کردیم که به عدالت بکشن پای یعنی جمهوری تقلب اسلامی، تقلب که اینا چهره و نقاب اسلامی را روح کشیده، ولیکن بدتر از هر چیز از هر نادانی نادانتر بوده اینا. یعنی ما تقاضا دارم دیگه هیچی پای قاتلین در عدالت بکشه.
زمانی که جسد فرزند شما را به شما تسلیم کردن، چی گفتن مقامات ایرانی؟ آیا مستقیم با شما تماس گرفتن؟ برای شما چی گفتن؟
بخواد ما را که ما رفتیم در محکمه قضایی، همین رئیسی که فعلا رئیس جمهور، رئیس قضایی همونجا بود، دمازون مجتمع حاضر بود، اینا امضا کردن که باید با ما بیده دیگه صحبت برای از ما اصلا نید. سعی نکردن که شما چی کاره هستیم. اصلا خدمت شما که ما همون جسد را از اینجا که گرفتیم انتقال دادیم تا سرحد مرز طایبات آوردیم، از اینجا سفارت اسلامی افغانستان کمک کردنم آوردیم تا هرات، اینجا تا خاک سپردیم عبدالحمید برج ده. دیگه هیچی اینا اصلا نظر نمیکنه، اونقدر متکبر، اونقدر غرور، اونقدر فکر بالا که او را یک چیزی خود میدانستن که اینا ارتش ما توانسته فضای ورود ممنوع را یکمی در خاک خون یکسان کنه، اصلا به نظرش نمیمد. اینا نظری
بله.
کمی داشتن.
اما هیچی هم نبود. با شما، با همسرتان مادر زین العابدین همدردی کردن؟ از شما دلجویی کردن؟ با شما مستقیما با شما تسلیت گفته شد از طرف مقامات مسئول ایران؟
نه. اونهایی که ایرانی بود از ترس میگفتن که شهید روحانی. اونهایی که خارج از جغرافیای ایران بود وارم بود جانباختگان، اون خدر تعصبی تبعیضی لفظی را اونجا ما مشاهده کردیم که از طریق رسانه ها و تلویزیون دیگه. این پر فردی هیچ کسی با ما منفریده با ما نه تماس گرفتن، نه ارشاد خدمات شما تسلیت گفتن، نه شادباش گفتن، نه چی گفتن، هیچ چیزی هم نگفتن.
زین العابدین سعادت 19 ساله، دانشجوی رشته اقتصاد در سوئد، از سرنشینان هواپیمای PS752 اوکراین بود که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد. محمد مهدی سعادت، پدرش، با ژکفر احمدی در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمروزی رادیو فردا. نوبت میرسه به دیدگاه‌های کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. با همکارم بنیامین سطر همراه هستیم. بنیامین، به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم.
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً اغلب شنوندگان در جریان هستن، در 24 ساعت گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی متأثر از سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و همینطور مرگ آقای آپتین در زندان بود، بکتاش آپتین که به دلیل بیماری کرونا که در دوران حبس خودش مبتلا به او شده بود به موقع به مرکز درمانی فرستاده نشد و سرانجام جان خودش رو در یکی از بیمارستان‌ها از دست داد. این گونه که خانواده و نزدیکان او اعلام کردن. اما درباره بکتاش آپتین خیلی از کاربرها ضمن ابراز همدردی با خانواده او و همینطور دیگر هنرمندان معترض ایران که به نوعی نسبت به فضای موجود کشور اعتراض دارند، این نکته رو یادآور شدن که چه خوب هستش که زمانی که هنرمندان در واقع اعتراض خودشون رو بیان میکنن از طرف همسنفان خودشون و دیگر سلبریتی ها و چهره های سرشناس مورد توجه قرار بگیرن، حمایت بشن و این گونه نباشه که بعد از مرگ اونها یا کشته شدن اونها در واقع برخی بیان و فقط به ابراز همدردی بسنده بکنن. چیزی که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته دیدیم، برخی از هنرمندان داخل و خارج ایران موازه ای رو گرفتن در نقد رفتار حاکمیت با چهره های فرهنگی اهالی قلم و اندیشه و اینکه در واقع اعتراض کردن به فضای اختناق موجود در کشور. اما در دوره‌ای که بکتاش آپتین در واقع این کار رو انجام میداد و این اعتراض رو بیان میکرد، خیلی از این چهره ها ساکت بودن به گواهی کاربران شبکه‌های اجتماعی و این نقد در واقع اعلام شده از طرف بسیاری از کاربران به چهره های شناخته شده فرهنگی. همینطور خیلی از کاربرها هم به جمهوری اسلامی در واقع روی سخنشون با حکومت و کارگزاران جمهوری اسلامی بوده و خواستن که فضای بسته‌ای که برای اهالی اندیشه، شعر، کتاب و در واقع اهل قلم به وجود اومده، به خصوص در سالهای اخیر هم این فضا خیلی پررنگ‌تر شده، به این در واقع وضعیت و به این سیاست خاتمه بدن. خیلی از کاربرها در واقع نقدهای تند و تیزی رو کردن از مجموعه سیاست‌گذاری های حکومتی. اما درباره سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران هم خیلی از کاربرها نکات جدیدی رو منتشر کردن یا به اشتراک گذاشتن، از جمله برخی مصاحبه های خانواده های جانباختگان، مصاحبه های جدیدی که انجام شده و تلویحاً از سپر انسانی بودن هواپیمای اوکراینی سخن گفته شده در اون مصاحبه از سوی خانواده ها و این موضوع تقویت شده که هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران به قصد در واقع ایجاد یک فضای جنگی در کشور سرنگون شده و ماجرا عمدی بوده، آنگونه که برخی از خانواده ها ابراز شبهه کردند و در واقع اعتراض خودشون رو به پاسخگو نبودن حکومت به این ماجرا اعلام کردن. از طرف دیگه چیزی که شاهدش بودیم در این چند روز که بخشی از حکومت سعی کرده که در با توجه به در اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی قرائت خودش رو از این واقعه نشون بده و به نوعی مصادره بکنه حادثه سرنگونی و واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو با پخش حالا ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی، همینطور اینکه ویروس سعی کرد در با حضور در جایی که خانواده‌ها ابراز اعتراض می‌کردن نسبت به پاسخگو نبودن حکومت و یاد جانباختگان خودشون رو گرامی داشتن، سعی کرد هلیکوپتری یا بالگردی به اونجا ارسال بکنه برای گلباران اون منطقه که با اعتراض خانواده‌ها روبرو شد، یا همینطور سخنان امام جمعه تهران که اون هم با اعتراض بسیاری از خانواده‌ها همراه بود و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت.
سپاسگزارم. با بنیامین سطر همراه بودیم و دیدگاه‌های کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو می‌شنیدیم. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده که با فشار نیروهای امنیتی مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که قرار بود فردا برگزار بشه تغییر کرده و امروز در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار میشه. کانون نویسندگان فشار نیروهای امنیتی رو محکوم کرده و از مردم آزادیخواه خواسته که در این مراسم که دقیقاً 30 دقیقه دیگه برگزار میشه شرکت کنن. عزیزان سپاسگزاریم که با ما رادیو فردا همراه بودید و یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره. پس همراه ما بمانید و تا مجله دیگر خدا نگهداره تک تک شما.